من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
علیکم، خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. مرسی که وقتتون رو به من دادید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی راجع به خودم بدم، بعدن سوالمو مطرح کنم براتون. من 23 سالمه، از غرب آمریکا با شما تماس میگیرم و الان تقریبا 6 ساله که به امریکا اومدم و الان سال دوم دندانپزشکی هستم. سوالم راجع به رابطه بود که من شروع کرده بودم وقتی اومده بودم امریکا، یعنی وقتی من نزدیک این یه خوری کمتر از 18 سالم بود به امریکا اومدم و تو همون هلوش 2-3 ماه اولی که وارد امریکا شدم با یه پسری آشنا شدم که نزدیک 6 سال از من بزرگتر بود. اونم همون، یعنی دقیقا 2 ماه قبلش به ایران اومده بود و اومده بود اینجا که برای مسترش اومده بود و ما یه دوستی با هم شروع کردیم که بیشتر خوب خیلی دوستی خوبی بود، یعنی از اول اصلا به صورت رابطه نبود و یه دلیلش به خاطر سن خیلی کم من بود که من اصلا وارد نبودم و اصلا نمیدونستم، یعنی اولین رابطه من بود در واقع. به خاطر همین بیشتر به صورت خیلی بیسیک دوستی خیلی خوب صمیمانه شروع شد این قضیه.
بذار عزیز من یه سوالی بکنم، شما که آمدید با کی آمدید اینجا؟
من تنها اومدم.
شما دیپلمتون رو در ایران گرفتید اومدید اینجا برای ادامه تحصیل؟
بله بله، من وسط وقت... پیش دانشگاهی اومدم.
خب اینجا وقتی اومدید با کی زندگی میکردید؟ کی به
بله حال... من یه مدتی پیش یکی از اقوام بودم نزدیک 6 ماه و بعد از اون مستقر شدم و جای خودم گرفتم.
شما چند تا خواهر؟ چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه برادر دارم که نزدیک 6 سال از من کوچیک‌تره. دارن همه ایران هستن.
چرا در ایران درس نخوندید عزیز؟
من راستش اگه بذارین یه مشکل سیاسی بود، اگه بذارین که
نکی ازم شور عزیز. نه حتما نگی لطفا جان. خب
و برای من این شد که اینجا بارچه و این تا اینجا گفتم بهتون که ما دوستی خیلی خوب معمولی شروع شد و این قضیه هم به صورت خیلی خیلی معمولی نزدیک 1 سال پیش شد، یعنی هیچ رابطه مثلا مثل دیت کردن اینا نبود، خیلی یعنی صمیمانه تر اونطوری تر بود. بعدن یه خورده شکل دیگه به خودش گرفت، ولی بازم چون من به دلیل اینکه احساس آمادگی نمی‌کردم، احساس می‌کردم که هنوز رابطه‌ام اونطوری که میخوام نه من تو مچور شدم نه رابطه مچور شده. ما رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم اصلا و حتی تا اواخر اصلا نداشتیم و تا اینکه من هلوشی یک سال و نیمه پیش از اونجا اومدم و لیسانس هم تموم شد و اومدم اینجا که دانشگاه شروع کنم و ما دیگه مثلا الان حدود 8 ساعت این چیزا بینمون مسافت با ماشین راهه و من از اون موقع تا حالا بیشتر از 3 بار ایشونو ندیدم و ایشون هلوش 3-4 ماه پیش دوباره شروع کردن به من زن. این رابطه من تقریبا چون خیلی یعنی یه چیز احساسی عمیقی بهشون یعنی احساسات خیلی زیادی نسبت به ایشون داشتم و بلکه اینطوری من جدا شدم از ایشون یه خورده احساس کردم در خودم این رابطه رو تموم کنم چون من خیلی دارم اذیت میشم و چون که خیلی کم در هم دیگر میدیم دیگه تقریبا هیچی شده بود این رابطه تا اینکه دوباره ایشون هلوش 4-5 ماه پیش شروع کرد با من تماس گرفتن و اینکه دوباره خودشون شروع کردن هفته دو سه بار به من زنگ زدن و سر بحث مختلف و دوباره این تماس ها بینمون پیش اومد ولی خب خیلی مثلا شاید بهتون بگم 90% ایشون زنگ میزد 10% من زنگ زدم تا اینکه فهمیدم که یعنی به من خبر داد که اینجا همین دانشگاهی که من هستم دپارتمان دیگه ای اونم برای پی اچ دی تونسته پذیرش بگیره توی یکی از شاخه‌های بیزنس و اینکه اونم از فال دیگه میاد اینجا شروع میکنه و خب من الان سوالم از شما اینه که من اصلا نمیدونم تایتلم واقعا با ایشون چیه و در چه رابطه‌ای هستم. فقط همین چیزی که میدونم اینه که من یه حس خیلی زیادی دارم بهش، یعنی مثلا ما یک سالم که با هم اونطوری در تماس هم دوباره شروع کردم به زنگ زدن انگار نه انگار که مثلا این یه سال اون گپ نبوده بینمون. به خاطر همین من نمیدونم اصلا چجوری نمیدونم باید این رابطه رو اصلا
آخه ببین عزیز من یکی دوتا سال دارم. سال اول این است که شما یه جوری اینقدر معصوم و مثل این که آدم با پدر و مادر شرکت میکنه تو یک سال اول در ارتباطون با یه پسری که از شما 6 سال بزرگتر صحبت کردید که انگار اصلا خبر نداره چیزی به اسم زن و مرد وجود داره. خب این برای من یه ذره تعجب آوره و یه اصراری در شما در اینجا. بعد یک مرتبه وقتی رابطه رو نزدیک دیدید تو صحبت اولیتون جمله تقریبا دومتون این بود که ما رابطه جنسی با هم نداشتیم. یعنی من یه دفعه آدمی که اینقدر نمیدونه و حس نمیکنه و احساس نمیکنه و متوجه نیست که حتی این آدم مرده، یه جوری وانمود که اونم یه دختری است دوست دختر منه، بعد یک دفعه گفتگوتون میرسه به این که ما با هم رابطه جنسی نداشتیم ولی معلومه به هر حال شاید رابطه جنسی کامل نشید چیزای دیگه داشتید، یه مقداری شما رو و او رو نمیفهمم. بر واسه شما نظر نداشتید، قبول. یه پسری که از شما 6 سال بزرگتره، یه دختر 17 ساله دیگه اون 23 سالشه، او چرا نظر به شما نداشته باشه؟
نه خب اون خب من این چیزی که به شما گفتم ما از خیلی رابطمون این معصومانه که شما میگی خب واقعا اول اینجوری شروع شد. من واقعا مثلا اول که اومده بودم اصلا هیچ جوره مثلا همون وقتی ایده جسارم بود هیچ جوره چشم دیگه بهشون نگاه نمی کردم.
چطور ممکنه؟ نه سب کنه خب برای من روشن کنه.
خب نمیدونم
یعنی چی آخه عزیز من آخه چطور ممکنه دختر 17 ساله 18 ساله هیچ زمینه جنسی و جسمی نداره از یه مرد که اینقدر بهش نزدیکه، اینجا هم تنها هست، هیچ کس دیگه هم نیست.
من اون 6 ماه اول رابطه هم میگم.
من راجع همون 6 ماه دارم حرف میزنم. من تا سر 6 روزش هم حرف دارم. بعد حالا شما نداشتید، او چی؟ اونم معتقد است که من اول به تو به عنوان خواهرم نگاه کردم؟
نه اصلا نه، اون خیلی معتقده که از اول همینطوره.
خیلی خب اگر این بوده چطور کوششی نکرده، چطور قدمی بر نداشتی؟
خب نه خیلی تلاش کرد، اومد به من گفت، من گفتم که من اینطوری نمیتونم توی رابطه اول من باید خیلی مطمئن بشم از خیلی چیزا، من باید همینطوری دوستی معمولیمون رو نگه داریم تا یه سال بعدم ببینیم چجوری همه چی پیچه. اومد به من گفت بعد از 6 ماه اومد به من گفت که من اصلا فکر کنم مثلا تو الان یه خورده اینجا کانفیوز شدی نمیدونی چی به چیه اینا، مثلا اگه دلت میخواد یه خورده من مثلا تو
کجا. خب شما چه مدتی بعد از اینکه این حرفا رو زدید و با هم دوست پسر و دختر شدید چه مدت دیگه کناریشون بودی؟ چون من یک کمی زمان به هم ریخت برام. چه مدت شما؟
ما مثلا این بعد از این قضیه یک بعد از طولش شما یک سال حساب کنین، ما مثلا بعد از اون قضیه یه سال کم و بیش اینطوری با هم بودیم ولی یه خیلی رابطه اونم دیگه هی بود و هی نبود، یعنی چون من اصلا پیگیری من اصلا خیلی دوستم هم که خودم تنها زندگی میکنم، خیلی درگیره خیلی مختلف داشتم، اصلا وقت خیلی نمیتونستم وقت بذارم، اصلا خیلی وقت چیزی رو دستم نداشتم، اونم به همین ترتیب به خاطر همین ما خیلی رابطمون بعدن یه کوچولو فاصله گرفت، بعد رفت موه کرد یه کمی خونش با خونه من فاصله گرفت و اون موقع همچین نزدیک نمیام، یه خود کمتر همدیگر رو میدیدیم، ولی تا حدود یک سال با هم رابطه، یعنی تو همون رابطه بویفرند گرلفرندی بودیم. بعد از اون یک سال من رفتم بهش گفتم که به من مثلا جای دیگه من پذیرش گرفتم، من دارم میرم از اینجا، من داد سال دیگه باید از اینجا برم، یعنی مثلا میخوای بیای تکلیف مثلا ببینی چه جوری میشه رفتی دور بشه و اینا، که خیلی ناراحت شد، گفت مثلا تو فکر میکنی بره همه چی تمام میشه، تو معلوم میشه که اصلا به این رابطه
نه، حالا بیاد به جملات کاری ندارم. بنابراین شما وقتی اومدید تصمیم گرفتید رابطه رو، گفتید دور شدم بیزار احساس بدی کردم، ولی رابطه رو برای چی قطع کردی؟
آخه من راستش نمیدونم، احساس کردم که من، چون اینم بهتون بگم که این آقا تصمیم داره که شیشو که گرفت برگرده ایران، و من چون میدیدم که این رابطه انجام اونطوری نداره، 90% میخوام برگردم ایران، پدر مادرش خیلی مخالفن که اینجا بمونه، و اصلا روی ویزای دانشجویی هم هست، به خاطر همین احتمال 90% برمیگردن ایران. به خاطر همین من همش هیتر زدن بود که خب من دارم به ایشون وابسته میشم، نه آخرش میذاره میره ایران، مثلا چرا باید اینجوری کنم؟
خب حالا یک گمی معنی دارتش. خب حالا به من بفرمایید الان بعد از این گفتگوها ایشون و شما به هم نظرتون از نظر احساسی عاطفی به کجا رسیده؟ فکر کنین همدیگر رو دوست دارید؟
راستش من که نمیدونم، من واقعا همچین چیزی رو فکر میکنم دوست دارم، بخاطر اینکه با فاصله، با وجود این گپ هایی که بینمون افتاده، اصلا انگار واقعا نیفتاده، یعنی مثلا من 6 ماه شده ندیدم.
نه با اون کاری ندارم. نه ببینید از این نری سراغ این که باید یه جور دیگه میبود. نه اون که یه جور دیگه بود، شما از کجا میدونید؟ شما که 250 دفعه تجربه نکردید. آدم یکی رو دوره بعد از 5 سال فکر کنه همون دیروز دیدتش. اون موضوعش منتفی است. الان سوال من از شما بود، شما فکر کنید او رو و او فکر کنید شما رو دوست داره؟
من این حس رو میکنم، ولی احساس نمیکنم انقدر من رو دوست داره که بخواد تصمیم های زندگیشو بر اساس بالاخره شرایط من بگیره.
بنابراین حرف شما این است که ما دوتایی با هم حرف میزنیم، با هم دوست بودیم، با هم دوست هستیم، ولی فعلا فکر نمی کنیم اونقدر جدی است که به مثلا ازدواج منجر بشه.
من بیشتر به خاطر شرایطی که
ایشون توضیح دادن. نه متوجه هستم، من کاری ندارم چرا. من میخوام بگم نگاه و نظرتون الان این است که ما فکر ازدواج با همو نداریم و فکرم نمی کنیم احتمالاً این اتفاق بیفته. درسته؟
درست.
خب حالا پس مشکل شما چیه؟ یه آدمی است باش دوستی؟
آخه مشکل اینه که من خیلی نسبت بهش احساس دارم، خیلی خیلی حالت خیلی چیزی دارم نسبت بهش، حالتی که خب با هیچ کسی تجربه نکردم و اینا هر بار که من نمیدینم.
خیلی خب، حالا بیاد مانع برگشتن شما رو به ایران یا مانع او رو برای رفتن به ایران از بین ببریم، هنوز نظرتون چیه؟
اون برای برگشتن خب من مایلم که باش دوستی ادامه
دارم. نه بیا فرض رو بر این بگیریم که ایشون بگه به یه دلیلی من هرگز به ایران بر نمیگرم، فرض رو بر این بگیرید که در ایران اتفاقی بیفته که شما هیچ مشکل مانعی برای رفتن به ایران نداشته باشید. پس موضوع رفتن ایران یعنی محل اقامتتون موضوع نخواهد بود یا محل زندگیتون. حالا شما دلتون میخواد با ایشون بیشتر نزدیک بشید همین اندازه یا کمتر؟
من دوستان بهشون بیشتر نزدیک بشم.
اوکی، فکر میکنید ایشون چه نگاه و نظری راجع به شما دارید؟
من فکر میکنم که ایشون من دوست داره، چون که خب هم اولا دارن گفته و خب دیگه میبینی یه بازه زمانی فیلی
متوجه. خب حالا واقعا چیزی سوالی که از من داری چی عزیز؟
من سوالم اینه که خب این شرایطی که الان شما از من پرسیدین شرایط ایداله، ولی خب ما الان شرایط نداریم. خب من ببینم که با اومدن ایشون اینجا و اینکه ما توی یه دونه دانشگاه هستیم و این یه دانشگاه هستیم که دامو فقط جداه و خب دیگه همین الان که اینطوری با من تماس دارن دیگه بیان اینجا، از من خیلی بیشتر دیگر میبینیم. من میخوام که با وجود اینکه من این احساساتو دارم و ممکنه آینده اونطوری نداشته باشیم، درسته که من رابطه با ایشون نگه دارم؟
حتما باید رابطه رو نگه داری به دو دلیل عزیز، یا سه دلیل. دلیل اول این است که ای بسا شرایط شما یا او عوض بشه، که به نظر من میتونه بشه. دلیل دوم به خاطر این که شما اگر از اون رابطه بیاد بیرون به این زودیا کسی رو پیدا نمی کنید و اصلا قرارم نیست پیدا کنید. و دلیل سوم این است که شما دوتا از هم خوشتون میاد، نمیگم خوشتون میارم، دیگر رو دوست دارید، در این هر اصلا فاصله بگیرید به خاطر موضوع مبهمی که در آینده هست. هیچ دلیلی برای جداییتون نمیبینم عزیز، که بیاد رابطه رو به هم بزنیم برای که او میخواد بره ایران، من نمیخوام برم، اونم تازه حرف مثلا 4 سال دیگه است.
بله دقیقاً حرف 4 سال.
بنابراین اصلا موضوع مونده. اوضاع نه ایران و امریکا و نه مسائل به نظر من اینگونه باقی نمیمونه. رابع این دلیل نداره شما یه رابطه ای که کسی رو دوست دارید، اون شما رو دوست داره، این تجربیات رو با هم دارید، اولین تجربه شماست، این کنیم کنیم. فقط دو سوالی که باقی مونده، اگر ایشون مثلا تو این مدت با کسی به صورت جدی نبودن و بخوان با شما باشن و شما با کسی نبودید که به نظر میرسه نبودید، بنابراین دلیل نداره یه رابطه‌ای که به نظر خوب میرسه رو خراب کنید به خاطر این مقدار فرضای احتمالی آینده که اونقدرها مهم نیست. ای سوالتون از من اینه که رابطه رو ادامه بدم یا نه؟ بله، ولی که کمی آهسته برید، مطمئن برید به همین.
یعنی شما میگین که اگه این رابطه ادامه پیدا کنه بعدن ایشون چانس داره دیگه بخواد ایران، بعدن من نتونم برم، بعدن خیلی همه چه خواهد.
من ایشون رو اینجا زندانی میکنم، میدمش تحویلشون. نه خودتون بخواهی نگران اون چهار سال دیگه نکن عزیز، بی خودی رابطه ای که خوبه، ای کسی رو که دوست داری ول میپاری که چهار سال دیگه میخواد بره ایران، نگران نباش. حالا بیاد از یه سوالی بکنم خیلی هاشی، ای اوضاع ایران خوبه خوب بشه من روز نمیخوای بری ایران؟
من که
راستش
از خدا
رو برگرم. بنابراین دوستی تو ادامه بده، چهار سال بعدم اگر من بودم بیا سراغ من، یا خاک ایران رو میبرم امریکا میبرم، یا تو رو اینجا اون جایی میکنم یا اون رو این جایی میکنم، یا یه فکری برای سرش میارم چیز خورش میکنی.
بله خیلی من یه سوال دیگه ازتون دارم.
بنابراین روی خط باش تا پیام ها رو بشیم. شنگ رجمن با ما باشیم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
نامی جدید، دوستی تازه، در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم. سوالم اینجوری بود که من کلا یه مشکل شخصیتی بود. من کلا هیچ اون چیزی که دلم میخواد، اون چیزی که مثلا هر کسی که سوالی از من میکنه و موقع ابراز احساساتی میشه، نمیتونم اون حرفی که توی دلم رو بزنم. یعنی مشکل حرف زدن خیلی تو خودم میبینم، یعنی درست نمیتونم اصلا خودم رو اکسپرس کنم.
دو تا دلیل داره عزیزم. معمولا دو تا چیز در هم گره میخوره، یکی احساس شرم و خجالت میکنیم، یکی نگران. و اینا معمولا برمیگرده بین یک تا سه سالگی که اونجا ما با ترمز روانی زندگی میکنیم. یعنی تو یه آدمی هستی عزیز که در حالی که پاد رو گاز زندگیته، یه پاتم رو ترمزه، ماشین رو داری گاز میده که میتونه 100 مایل هم بره، ترمز یه جوریه که شده 15 مایل، بس اصلا ایستادی بنزین تموم میشه. اون یه واقعیت میده و موضوع اصلی و اساسیش سلف استیم، حرمت نفس. و به همین جهت است که بهترین کار اینه که تو این زمینه بخونی. امروز اتفاقا و متاسفانه من خبر دارم که آقای دکتر نتانیان برندن، دوستی که دیروز و عزیزی که دیروز راجع به صحبت کردم، است که فوت کردن و مجلس یاد بودشون هم 22 همون روز اسکار. حالا من ببینم چه خبر است. ایشون بهترین کتابو داره، 6 Pillars of Self Esteem، فارسیش هم هست روانشناسی حرمت عزت نفس. اونو بخون، تمریناش انجام بده. مسئله این بزرگترین موضوع، مسئله مشکل همه مردم دنیاست، همه کشورهای جهان بزرگترین مسئله و مشکلشون سلف استیم. به خاطر اینکه در طول تاریخ به ما برگشتن گفتن تو بدی و تو کثیفی و تو نجسی و تو گناهکار، به بهانه و دلایل مختلف، و در نتیجه اون احساس رو تو ما وجودمون داریم. پس بنابراین من هر حرفی بزنم، هر کاری بکنم، فقط باعث شرمندگی است و احتمالاً خشم و قهر دیگران رو برمی انگیزه. پس بنابراین باید با احتیاط حرکت کنم. وقتی به زمین های احساسی عاطفی میرسه خیلی بیشتر، به خاطر اینکه تو اگر احساس تو حال تو بگی گرفتار میشه. روزی که بگم عمه دوست ندارم، خاله پاشو برو، که این حرفایی بزنم تمام خونه رو سرم خراب میشه، خب معلومه من یاد میگیرم که احساسم رو کنترل کنم و کم کم در بیانش و ابرازش مسئله و مشکل دارم. و این عادی عزیز، یعنی این موضوع کاملا حرمت نفس و سلف استیم من. چون در حرمت نفس و سلف استیم من معتقدم یک، من خوبم و به تبع اون همه خوبه، و دومی که من خواستنی و دوست داشتنیم همطور که دیگران هستم. حالا من خوب، خواستنی، دوست داشتنی، از بیان و ابراز خودم مسئله و مشکلی ندارم. من اون روزی موضوع و مسئله و مشکل پیدا میکنم که خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، و وقتی اینا با هم ترکیب میشه تبدیل میشه به این که من در بیان حالم، احساسم، دائما در حال مبارزه با خودم هم. در کودکی اینقدر سنگین و شدید میشه که بچه اصلا لکنت زبان پیدا، چون دائما باید خودشو سانسور کنه که اینا نگو اونا نگو. بعد از این مدت شروع میکنه حروف رو یا کلمات رو در آغاز یا در پایان تکرار کرد. بنابراین کاملا موضوع شناخته شده است عزیز.
خب خیلی ممنون. یعنی من همیشه با خودم اینطوری معنی میکنم که مثلا من دلم نمیخواد اینو مثلا به فلانی بگم که من فلان چیزو میخوام، چون مثلا به من برگرده بگه تو میتونی اینو داشته باشی به من بر میخوره.
ولی خب همین
اینم برسم
رایت خب فرقی نمیکنه، ولی اینکه من یه مختصر فکر و آبرویم که داشتم به هم میرزه، بعد از اون من یه موجود کاغذی هستم که دست بزنه بهش پاره میشه، یعنی یه آدم حساس شکننده ایم و بعد از اون مردمان بدی ام. ببین عزیز، من بارها رو خط رادیو گفتم، پروایی هم از گفتنش ندارم. من هیچ موضوع و مسئله و مشکلی در بیان حرفم، عقیدم، نظرم رو خط رادیو یا تلویزیون یا جای دیگه ندارم. علتشم اینه که خودم رو خوب میدونم و دوستان رو بهتر. بنابراین من خوب و شنونده و بیننده بهتر از من چه جای نگرانی است؟ ولی من اگر خودم رو بد بدونم که با حرفم آبروی خودم رو میبرم و اتفاق بدی میفته و دیگران راجع به من چی فکر میکنن و بر سر من چه بلایی میارن و بعد این مردم دیگه چقدر پستند و بیشرفند و بدند و چنین و چنان، خب معلومه خفه خون میگیرم. بنابراین دلیل سکوت من احساس بد راجع به خودم و دیگران و اصلا هم یه طرفه نیست که بگم من خودم رو خوب میدونم بقیه رو بد، یا بقیه رو خوب میدونم خودم رو بد. اصلا چنین نیست. ما معمولا یه نگاهی که راجع به خودمون داریم راجع به دیگران هم داریم، مستقیم و غیر مستقیم میدونیم ما خیلی با دیگران فرقی نداریم. ولی وقتی در کودکی ما به این نتیجه میرسیم که من بدم، که از 100 تا بچه در امریکا بیش از 97 داشت در 3 سالگی به این نتیجه رسید که بده، بنابراین اگر پدر و مادر کمکمون نکنن وقتی به 18 سالگی هم برسیم همچنان من بدم. همجاست که برخی از مطالعات در امریکا نشون میده 70% امریکایی‌ها تا وجودشون نوشته شده من بدم، I'm not good. امریکایی با این همه ادعاش چرا؟ برای که از کودکی تو سر ما زدن که تو نفهمی، تو بیشوری، تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو عقلت نمیرسه، تو خودخواهی، تو پستی، تو نمیدونم حواست به دیگری نیست، تو تنبلی، تو بیکاری، بعدم یه دفعه مذهبم سر کلهش پیدا شده، تو اصلا گناهکاری و تو اصلا کثیفی و نجسی و اصلا حق زندگی نداری و نمیشه به تو نزدیک شد و باید بمیری و عقیدت اینقدر بد و چندشاوره و راهی جهنم میشی و دشمن خدایی و به زودی هم نابود میشی و اون دنیا میبرن، هر روز 70,000 بار میسوزنن و زندت میکنن. وقتی این پرت و پلاها رو هم سرهم کردیم، اون وقت بعدا به این نتیجه میرسیم که وای من چقدر بدم. و وقتی به من گفتن تو بدی، اون وقت است که خیلی راحت میتونن سوار من بد بشن، برای که روزی که من از انسانیتم افتادم و تبدیل به یه ببخشید الاغ شدم، وقت میپرن رو و اونم تنها چیزی که میخوان همین الاغا رو میخوان. به همینجاست که باید با تمام وجود با این عقیده جنگید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. من خوبم به خاطر اینکه مطالعات نشون میده من در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنم، بهترین کار خودم بود. اشتباه کردم و میکنم، کار بد کردم و میکنم، ولی من در مقابل 100 تا کار عاقلانه این که میکنم، دو تا کارم احمقانه میکنم. ولی من احمق نیستم، من عاقلی هستم که دو دفعه کار احمقانه کردم. من در مقابل 100 تا کار خوبی که میکنم 5 تا کار بد میکنم. من آدم خوبی هستم که این 50 کار بد کردم، ولی بد نیست.
درست. من یه سوال کوچولو دیگه هم داشتم، اینه که من خیلی هم میگم که به من میگن که خیلی به موضوعای خیلی کوچیکی گیر میدی. بعدا خب بالاخره متوجه شدم که خیلی دیتیل اورینتده. خودم احساس میکنم یه کوچولو خیلی فرو میرم تو جزئیات موارد و نمیدونم شما این کانورسیشن که با من داشتین، شما مثلا میزان اوسیدی در من پیدا میکنید؟
اوسیدی نمیبینم، ولی استراب هست عزیز. ببینید، روزی که من معتقدم در دنیای زندگی میکنم که من بدم و دیگران بد، و روزی که من معتقدم آنچه دارم و هستم باعث افتخار و سرافرازی نیست بلکه کمی شرم و خجالت داره، و روزی که من در کودکی حتی از تولد تا 14 ماهگی جسد بعدش احساس میکنم که من در ضرر و خطرم و درد و مرگ منو تهدید میکنه، معلوم آدم مضطرب و نگران میشه. و حالا که مضطرب و نگران شدم با توجه به شرایط تربیتی، مخصوصا به ویژه با این که مثلا بچه اولم، به این نتیجه میرسم که خیلی خوب، پس من اولا نباید اشتباه بکنم، بعدش من قرار نیست شکست بخورم، بعد از اون باید مواظب حرف مردم باشم، بعد من باید کار رو به خوبی انجام بدم که هیچ کس نتونه من اعتراضی کنه، بنابراین میرم به سمت پرفکشنیزم. بعد خب چگونه میشه اشتباه نکرد و شکست نخورد و مردم رو راضی کرد و کمال پرست بود؟ برو تو جزئیات و دیتیل. بنابراین من میشم دیتیل اورینته. پس حالا با تبدیل میشم به آدمی بسیار دقیق و مرتب و منظم، تبدیل میشم به آدمی بسیار وقت شناس، تبدیل میشم به یه آدمی بسیار ای بسا پاکیزه و همه اینا زمینه فراهم میکنه به عنوان کسی که بشکن وسواسی مجبور تبدیل نشده به OCD. It's not obsessive compulsive disorder. It is obsessive compulsive personality disorder. بعدم شما اگر حرفای منو شنیده باشید یه چیزی نزدیک 20% شمی هم شاید بیشتر از دندان پزشکان obsessive compulsive personality disorder رن یه اختلال شخصیتیه دیتیل اورینتدن به جزئیات توجه میکنن برای که این شغل اینو ایجاب میکنه اگر غیر از این باشن از دانشکده دندان پزشکی اخراج بشن و دندان پزشکی خوبی نخوان برای شما یه آدمی میخواید دقیق مرتب منظم که با گرم و میلیمتر کار بکن حتی دهم میلیمتر و دهم گرم برای که اگر غیر از این عمل کنه میتونه به بیمارش آسیب بزنه و اصولا انتظار و توقع اینه همجاست که برخی از کارها هستن که یه آدمی که توجه به جزئیات میکنه دقیق مرتب منظم به موضوع حتی تا یه حدی گیر میده به این سادگی و از موضوع و مطالب نمیگذره تحتوی هر مسئله رو با در بیاره و البته به درد اون کار میخوره ولی خب به درد کارهای دیگه نمیخوره همینجا است که یه جای دیگه خرابه چون روزی که من اومدم تو زندگیم خیلی به یه چیزایی رسیدم با توجه به وقت کمی که دارم و اون همه کاری که دارم معلومه به یه مقدار دیگه از کارام نمیرسم همینجا است که تبدیل میشم به یادم ضمن اگر یادت باشه گفتم که اون نتیجه آسیب کودکی است که من رو به احساس خجالت و وحشت میرسونه معنای دیگه‌ش اینه که من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم من میخوام دنیا رو بفهمم و در چارچوب فهم و درکم عمل خب حالا که نمیخوام دنیا رو حس و احساس بکنم نتیجتاً تبدیل میشم به یه آدمی که در یه زمینه‌هایی نمیخوام جهان رو بفهمم پس یکی از بهترین کارها علم است و درس نتیجتا من تبدیل میشم به یه آدمی که صبح و غروب دنبال کتاب و درس و لابراتوارم یا تبدیل میشم به یه آدمی که به مقدار زیادی کار میکنم و تبدیل میشم به یه آدمی که کار خانه خواب میشه میاد کار میره خانه میخواب تا فردا صبح دو مرتبه برای کار آماده میشه خب این وقتی از یه حدی بگذره بیماریه کمتر باشه یه اختلال و گرفتاریه به همین جهت است که آنچه که شما میگید در اون مجموعه میخواد مخصوصا وقتی دختر اول یا بچه اول باشی چون بچه اول بیشتر از هر بچه دیگه پاسدار نظام ارزشی و هنجاری یعنی ولیها و نرمهای اجتماعی و به ویژه پدر و مادرش و بنابراین چون اونا رو هم تعقیب میکنه شما بیش از دومی بیشتر نزدیک و شبیه به پدر مادر بله این پدر مادر هستن که شما رو تربیت کردن دومی بیشتر تحت تاثیر شماست مثلا با اون فاصله 6 ساله او بیشتر شما او رو بار آوردید ولی شما رو پدر و مادر و بنابراین بیشتر بزرگید تا کوچک اون حالت بچگانش بیشتره شما حالت مادر بزرگیتون بیشتر بنابراین همه اینا با هم میخونه عزیز و اگر برید سراغ سی دی ترس و استراب و وحشت من و استرس بسیار بهتون کمک میکنه برای که با ترس و استراب و وحشت و بدن استرس متوجه میشید این موضوع رو باید کجا قرار بدید و البته اگر مواظب نباشید میرید تو افسردگی و بعدم میشه برید خشم ولی با ترمز روانی زندگی کردن تو همه با هم مرتبط یعنی درست شما مثل یه بچه 2 ساله میمونه که من راجع بهتون خیلی چیزا میدونم رانندگی بلد نیست زن نداره بچه نداره کار نداره ولی که 2 سالش و درست به یه آدم 100 ساله میتونم برسم که معلومه که یه مقداری کار کرده زندگی کرده خانوادش به هر حال از او کوچکترن ضعف و زبونی داره به خاطر سنش و بقیه ماجرا اصلا شما در حرفایی که زدید چیزی جزی نبود و اتفاقا اون دودلی که در خصوص رابطتون داشتید همین بود که دنیای احساس و عواطف شما دنیای اصلی شما نیست دنیای شما دنیای حس چه خبر است و دنیای واقعیت است و علم است و عقل و بنابراین شما میخواید موضوع رو بفهمید نه دنیا رو حس و احساس کنید به همین جهت بود که دیدید من یه مقدار اون مغازه و دکانتون رو به هم زدم برای 3-4 سال آینده گفتم یه مقداری 2-3 دفعه هم گفتم تو اونو دوست داری اون تو رو دوست داره دلیل برای به هم زدنش نیست برای که یه چیز دیگه یه جایی ممکنه درست نباشه یا اونو درستش میکنیم یا اون موقع یه فکری برای دوستیمون میکنیم و میریم دنبال کار
پس آقای دکتر اگه رفت ایران دیگه پس به شما
جان اون نه من نگفتم گفتم اگر 4 سال دیگه رفت ایران من میرم اونو میگیرم میارم دست بسته تحویل تو میدم ولی به هر حال من فکر کنم اون بیچاره اگر گرفتار تو بشه به این زودی از زندان تو در نمیره برای اینکه با دندون پزشکی تمام دندوناش رو میکشی، مخصوصا دندون عقلش رو، و بعدم به هر حال هر وقت لازم شد حسابش رو خواهی رسید. مواظب خودت باش، خوش باشم باشا.
خیلی ممنون،
من همیتون خدا شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99 و یا 818-9.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، امسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. sarudivision.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانومانیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما اول مارچ جشن سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تیاتر در هالیوود خواهیم داشت و شاید غیر از یکی از مغازه ها بقیه یا محل ها از 7 تا 6 تا شاید روی همه تا 20 تا تیکت متفاوت یکی اینجا یکی اونجا رو هم بیشتر شاید نداشته باشن. خود ما هم تقریبا اصلا باید گفت غیر از یه مقدار تیکت $100 که من باید تکلیفش رو هم مشخص کنم فردا احتمالا واقعا چیزی باقی نمانده. کوشش ما این است که کمی تیکتی که در تیکت مستر هست رو بتونیم ازشون بگیریم که در اختیار دوستان هم بدون هزینه قرار بدیم و هم به هر حال برخی ممکنه با اون سیستم آشنا نباشن. اما خوشبختانه جمعی زیادی از دوستان به یاری ما آمدن در حالی که خودشون احتیاجی نداشتند به عنوان همکاری و یاری. برخی از آغاز رادیو با ما بودن و عده‌ای اخیراً به ما ملحق شدن و از این بابت بسیار سپاسگزاریم. اعلانی که میشنوید فکر کنم نام 9 نفر از دوستان و سازمان ها رو بیان میکنند که به عنوان اسپانسرهای برنامه آمدند و خوشبختانه 2 اسپانسر دیگه هم هست که ما به زودی اعلان کلی رو عوض خواهیم کرد. یکی امید بازار هست، یک فروشگاه اینترنتی که برای ارائه خدمات عمومی که باید من اطلاعات بیشتری بگیرم به ما ملحق شده. به نظر میرسه که دری تازه و یه راه تازه‌ای رو برای فروش کالاها و خدمات و ارائه اون از طریق شبکه اینترنت فراهم کردن و به زودی هم ما میتونیم ارتباط بیشتری با این عزیزان داشته باشیم. به هر حال امید بازار هست که ما ملحق شدن و سرکار خانم مهین کریمی حکاک که اینتریور دیزاینر هستن. فقط من درباره جزئیات کارشون با وجود شناختی که از سالها دارم و افتخار آشنایی که با آقای دکتر احمد کریمی حکاک از شاید بیش از 40 سال اون زمانی که هر دو در سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودیم ایشون کارشون به ادب و ادبیات رسید، بندن به بیراهایی که ملاحظه می فرمایید از اونجا آشنا هستم. به هر حال خوشحال هستم از حضور و وجود خانم مهین کریمی حکاک و امید بازار، دوستان عزیزی که این فروشگاه اینترنتی رو فراهم کردن و به عنوان اسپانسرهای برنامه اون رو خواهیم داشت. که دو تا از دوستان دیگه هم در حال گفتگو مذاکره هستن. خوشحال میشیم ما ملحق بشن که ما بتونیم جزی از هزینه ها رو بپردازیم. ضمناً یادآور میشم که واقعا دولبی تیاتر با یک اشکال روبرو بود، حتی برای ما ایمیل فرستادن و بعدش هم صحبت کردن که چطور ممکنه که شما بدون اینکه بگید اصلا چه برنامه‌ای دارید، به ما چک کردیم در وبسایتتون در فیسبوکتون هیچ خبری از برنامه و کی چه کار می‌خواید بکنید و بعد شما سولد اوت شده باشید که مختصر تیکتی هم که با ما داریم دارید پس میگیرید و با وجودی که ما پولهای اونا رو همه رو پرداختیم ولی خب نگرانیشون این بود که به هر حال شاید خبری است فراسوی اون و ضمن خب به هر حال ما ایرانی یا خارجی هم از نظر اونا هستیم. بالاخره مدتی طول کشید تا تونستیم قانعشون بکنیم که نه ما برنامه‌مون رو داریم و فقط لطف و محبت دوستان شامل حال ما بوده که بدون هیچ برنامه‌ای فقط به صرف حمایت و محبت به رادیو و اینکه گرد هم جمع بشیم لطف کردند و به ما ملحق شدند. از این بابت خوشحالم و مختصری تیکت واقعا شاید در حد نمیدونم حتی خود ما که بیشتر از حتی 100 تا همه مراکزی که فروش است و خود دفتر رادیو اون رو نداره و اگر تمام شد باید انتظار برنامه بعدی رو با این توجه و محبت شما داشته باشیم. به هر حال از این دوستان که ما ملحق شدن سپاسگزارم و اجازه بدید که بریم سراغ شنونده عزیز بعدی. رادیو همراه بفرمایید. بله بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و امیدوارم که هر چیز زودتر حالتون بهتر و خوب بشه.
ممنون عزیز.
من راجع به 2 موضوع مزاحمتون میشم، یکی در مورد خانواده‌ام و یکی هم در مورد رابطه کلانتوش هستم. 29 سالمه، فرزند چهارم از 5 تا فرزند هستم. به ترتیب برادرم 45 ساله، خواهرم 42 ساله، یه خواهر دیگه 36 ساله، خودم و یه برادر 2 سال از خودم کوچیک‌تره. کریمینال جاستیس خوندم و در مسیر ادامه تحصیل برای کریمینال سایکولوژی و یا لا هستم.
چه مدت است امریکایی دزیز؟
15 سال.
با خانواده آمدید یا تنها آمدید؟
با خانواده آمدید.
یعنی همه هر هفته با هم آمدی؟
نه، دوتای اول با زن و بچه با هم اومدن که 4 سال زودتر از ما، بعد من و برادرم و یه خواهرم که اونم ایران ازدواج کرده بود با هم اومد برد.
یعنی به تدریج شما یه دفعه به امریکا حمله کرد؟
بعد
بسیار خوب.
با یه آقایی که الان 31 سالشونه و یه خانوادهشون 2 فرزند هستن که یه برادر بزرگتر دارن، 37 سال، 5 سال پیش آشنا شدم و تو اون زمانی که با ایشون آشنا شدم زمانی بود که پلیس اکادمی رو تموم کردم و مشغول کار توی پلیس دیپارتمنت شدم. اولین سالی که با این آقا بودم زیاد همه چی جدی نبود، ولی وسطای دوستی متوجه شدم تو همون سال اول که ایشون یه با یه خانم دیگه در رابطه هستن. ماجرا رو زیاد جدی نگرفتم برای اینکه خیلی مشغول کار و درس و زندگی خودم بودم، چون هیچ وقت ساپورت فامیلی نبودم که تنها باید روزگار رو سپری میکردم. همیشه چک میکردم، پیدا میکردم به خاطر بلیتی‌هایی که داشتم از توی پلیس و میابردم به ایشون نشون میدادم، ایشون قبول میکردم، مدرک‌هایی میکردم و این موضوع میگذشت و دوباره 2 ماه 3 ماه بعد همین موضوع ادامه پیدا میکرد.
با همون آدم یا آدمای دیگه؟
نه، آدمای دیگه. اون آدم یکیشون همیشه بود به مدت 3 سال و آدمای دیگه هم توی سایت همیشه بودن، تعدادشون هم زیاد بود.
خب شما خودتون کودک گم شده ای بودید، به فرزند چهارم لاست چایلد، بعدم ایشون که در حالی که شما گم شده بودید ایشون دیگران رو پیدا میکردن، میشه من بگید با وجودی که اشاره کردید خیلی کار داشتم که اصلا برای من معنی نداره، شما برای چی این رابطه رو ادامه دارید؟ و گفتیدم که ماجرای سپورت خانواده نشدید، ولی ایشون که سپورت نبودن عزیز، ایشون خیلی هنر میکردن، یه سپری بودن که شما به در و دیوار راحت‌تر بزنید.
در مورد سوالتون میتونم بگم نمیدونم چرا ادامه میدادم، شاید فکر میکردم چالش بوده برام اون موقع، الان میتونم بگم چالش بوده، ولی
یعنی
اون موقع
یعنی ایشون رو از دست بقیه شما در میارید و به این جایزه بزرگ سر افتخار میکنی؟
نه اصلا افتخار نمیکنم، از اینکه خیلی ناراحتم از اینکه چرا اون زمان این فکر رو که الان میکنم و نمیکنم.
میتونم من بهتون بگم چرا؟ ولی که فکر میکردید لیاقت بیش از این رو ندارید.
بله،
اشکال کار این عزیز، یعنی ببینید شما وقتی که اونجا جایگاهی دارید و در سن مثلا 14 سالگی میاد امریکا، یک کودکی که چهارمین بچه هست با این فاصله زیاد، شما مثلا فرض کنین با خواهر بزرگ 16 سال فاصله داری، بعدم بعد از شما تازه یه پسر سر کلش پیدا شده، شما واقعا اون چیزی که میفرمایید سپورت و حمایتی نداشتید، شما وسط زمین و آسمون بودید، ایشون هم اون بالاها برای خودش قلقلی میخورده، امید شما این بوده که دست هم دیگر شاید بگیرید بیاد پایین، اقلا شما سالم برسید، بعدم ببخشید یه لگد بزنید بهش بگید برو. ولی اشکال کار این بوده که شما با اون آدم فقط همجوری تو هوا بیشتر و بیشتر میمونید، ضمناً نوع کار و زندگیتون طوری بوده که ما فقط با جرم و جنایت و دروغ و فریب و بازی زندگی میکنیم دیگه. خب این بازی رو هم شما هم به عنوان پلیس یه جور دیگه بلد بودید و از جانب دیگه، یعنی تو پلیس دیپارتمنت بودید، از جانب دیگه خب یه امتیازاتی داشتید که همطور که خودتونم به درستی اشاره کردید بالاخره بازی رو من میبرم. اما اشکال کار من این بود که شما می‌خواستید بازی رو ببرید بعد جایزه‌تون رو بزنید زمین خرد کنید. همین.
بله درست، و همین اتفاق هم افتاد، من این بازی رو بردم تا سال 2012 و بهشون گفتم دیگه نمیخوام با شما باشم و خسته شده بودم از اینی که خب دیگه that's enough، این ماجرا این بازی رو ول کردم. یه 3 ماهی که ول کردم ایشون بعد از این واقعا ول کردم و نمیخواستم رو خودم کار کردم، دکتر رفتم و تصمیم گرفتم که این چیزایی که گذشته رو فراموش کنم که تو رابطه بعدی این مسائل تاثیر نذاره، چون ایشون خیلی منو متهم می‌کرد که شکاکی، صبح تا شب با قاتلا و اینا سر کار داری، در صورتی که کارا رو ایشون می‌کرد من بهشون می‌دادم و آخرم خودم مقصر می‌شدم که من آدم مریضی هستم. و ایشون بعد از اون 3 ماهی که ما بریک گرفتیم به شدت اومدن دوباره و درخواست کردن که ما بریم سایکولوژیست ببینیم و با هم دیگه این موضوع رو درست بکنیم، برای اینکه قبول کردن که مشکل دارن و ایشون خیلی خیلی پر نگاه میکردن، فوق‌العاده بیشتر مسیجها، تکست‌ها، سکس‌چت بود با افرادی که بیرون از امریکا بودن، هیچ کدوم اینجا نبودن. ما رفتیم، یعنی من رفتم دکتر دیدم تو اون زمانی که با هم نبودیم و ایشون به من گفت شما باید موضوع رو فراموش بکنید. من اون کاری که ایشون گفت رو گوش کردم و دوباره چانسی دادم که ایشون اومدن تو زندگیم و ایشون خواستن که عوض بشن، مطالعه کردن و تقریبا میتونم بگم عوض شدن از اون چیزی که بودن. اما من دیگه یکی دو بار بیشتر این مسئله رو ندیدم، یعنی سعی کردم که دیگه چک نکنم و نکردم، ولی آقای دکتر تو بی آنست هر بار چک کردم یه چیزی پیدا کردم و چون خواستم فوکس کنم زندگیمو، چون دوست پسر بودن و فرقی با حالم نمی‌کرد شوهر نبودن، سرمو گرم کردم به کار خودم و نخواستم اون جنگ و دعوایی که قبلا داشتیم و به خاطر سلامتی خودم دوباره داشته باشه. حالا الان هیچ خبری نیست، همه چی آروم، ایشون هم دستشو میخونه و ما با هم زندگی میکنیم و مشکلی روزانه با هم نداریم. اما هر زمان که صحبت ازدواج میکنن در آینده که نزدیکه یکی دو سال دیگه، من شبا که میشنم مطالعه کنم یا کاری بکنم، تمام صحنه ها، این تکس ها، این مسیج ها از همون 5 سال پیش، یعنی هیچی شاید یادم نیاد در گذشتم الا این چیزایی که از این آقا دیدم، به راحتی مرور میکنم و به راحتی انالایزش میکنم و ناراحت میشم، به روم نمیارم، چیزی نمیگم، سعی میکنم که روزا رو خراب نکنم، ولی این موضوع من اذیت میکنه و من نمیدونم چجوری از فراموش کردن و فراموش کردن یا شاید این آقا رو بخشیدن چجوری فرار کنم یا چجوری حلش کنم. واقعا برام مشکل شده و نمیدونم برای چیکار.
ببینید عزیز، روزی که من و شما درد میکشیم و تب داریم، علتش این است که طبیعت با تمام دانایی و تدبیرش به اینجا رسیده که یه جوری باید به من و شما خبر بده که در خطری، حتی خطر مرگ. بنابراین تب و درد یا درد گرچه بده، ولی اگر نبود ما همه نابود میشدیم. به همجاست که متاسفانه برخی از بیماری ها، از جمله برخی از انواع سرطان، چون تب و دردی نداره، وقتی دادم خبر میشه میگن کار از کار گذشته. خب شما دارید به من میگید که ایشون خوب شدن که نشدن و شما حالا تصمیم گرفتی چون بهتر از این جایزه پیدا نمیشه، باور و اعتقادی هم نداری، دست ایشون هم کاملا رو شده، ایشون هم تیکه تیکه شدن، خود شما سر همیشون کردید، هر وقت هم بخواید یه بم میذارید توشون، منفجرشون میکنید، تصمیم گرفتید با ایشون باشید و حالا نگرانید که چرا این فکرها راحتون نمی کنه، برای که فکرها اون درد است. به شما میگه دوست عزیز، اگر این درد رو من بد ندم، تو فکر کنی همه چیز خوبه و بعد میری به همون عقیده میرسی که قبلا رسیده بودی که مردا اصلا قابل قبول نیستن، همه زندگی یه دروغه، یه فریب بزرگه، الان هم تو با این دروغ به خودت، اونم به تو، این مسئله حل شده. چون به گونه‌ای که شما دارید من توصیف میکنید، ایشون یه کار 2-3 ساله سنگین، هفته 3 روز تراپی با تمام به هم ریختگیش داره و اگر ایشون بهبود پیدا کرد سراغ شما نمیام. ایشون فقط بازی رو به شما باخته، حالا خوابیده تا فردا صبح بیدار شه ببینیم خواهد چیکار بکنه. شمایید که این نتیجه گیری کردید. از نظر من هیچ، چون به درد هم نمیخوره، شما به درد ایشون نمیخوره، ایشون رو از پا در میارید، دارم میگم. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم و یه صحبت رو از راه دیگه بکنیم، برای که از نظر من نه، فقط شما تصمیم گرفتید این بازی رو تموم کنید. ببینید من دوستان توی کار تراپی اومدم پرومن برگشته به من، بیشتر اوقات خانم بوده، گفته فلانی میدونم شوهرم با این آدم دوسته، میدونم رابطه داره، ولی خوشبخت داره یکی دست از سر من کمتر، سراغ من کمتر میاد، مثلا تحملشو ندارم، منم بازی در میارم، اونم ور ول میکنه، سراغ اون خانم میره، بعدم زندگیم داره میچرخه، حوصله خودم و زندگی و بچه ها ندارم، به کسی هم باور ندارم، گرفتم نشستم، حتی خوشحالم که این دوست داره، امیدوارم رابطهشون به هم نخوره، به همین سادگی. و بنابراین شما در اینجا میتونستید به عنوان یه مرد فکر کنید که زنتون به شما اطمینان کرده، یا زن بیاد تظاهر کنه که من بهش اطمینان کردم، ولی این رایس که انتخاب کرده برای سروایولش و شما برای سروایول خودتون زندگی میکنید عزیز. شما میخواید یه کاملا یه جایگاه برتری داشته باشید، با یه شمشیر بالای سر این مرد ایستاده باشید، هر روزی دلتون بخواد فرود بیاید. این درست مثل کاریه که داعش میکنه. اونم گرفته تسلیم نشسته، پیرانم که خب نشسته، ولی خب اگه ولش کنی معلوم نیست کجا بره. روی خط باشید، بذارید صحبتون با هم ادامه بدیم. علت که این حرفا رو زدم برای که مخالفتتون رو بعد از شریدن پیام ها به من بفرمایید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
از شاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
فرمودین که مخالفت همون بهتون بگم. مخالفت هم سر این موضوع اینه که خودشون به من گفتن که اون زمانی که دورانی که تو ایران بودن بعد از بریک آپی که کردیم، اون زمان رو قبول ندارن، اون طرز فکر رو برای این جامعه قبول ندارن و اون کارهایی که اون موقع کردن رو دیگه دوست ندارن که اینجا بکنن. بعد دارن سعی میکنن که اون اخلاقی رو که تو ایران یاد گرفته بودن با سیستمی که تو ایران بوده عوض بکنن. بهتر شدن اون چیزی که من دیدم از زمان گذشته، شاید به خاطر مشغولیت که توی این کشور بوده نمیدونم، ولی اون چیزی که دیدم مقدارش از اون چیزی که قبلا بود کمتره. این میتونم بگم چیزیه که حس کردم و دیدم.
اون مقداری چیزی که قبلا بود از حالا کمتره مقصودتون چیه؟ چون من نمیخوام تفسیر کنم، یعنی چی؟
قبلا اون زمان اول روزانه و شبانه بود این موضوع، هر روز بود، الان اصلا نیست.
پس چرا میگید کمتره؟
برای اینکه سال یک سال و نیم پیش یک بار اتفاق افتاد و بعد از اون دیگه اتفاق نیفتاد. نمیدونم چه لغتی باید برش استفاده کنم.
شما ظرف یک سال و نیم گذشته میگید ایشون چه نکردن، چه چیزایی رو انجام ندادن؟
این چت کردن، پرن دیدن، رابطه هایی که از لحاظ فقط در حد این اپا بوده رو دیگه هیچ کدوم نبودن و اون آدم ها رو هم دیگه ندیدن.
یعنی ایشون الان چه مدلی اومدن امریکا؟
6 ساله.
ایشون چه میکنن در اینجا؟
ایشون دارن فیزیکال تراپیست میخونن و کار میکنن.
شما یه آدمی که اونقدر سکچوال بوده فیزیکال تراپی فکر نمی کنید یه موضوعی ممکنه بشه؟
در ضمن یه چیزی هم آقای دوستان بسیم بگم که ایشون بی نهایت به بدنشون اهمیت میدن، پرسونال ترینر هم هستن و فوق العاده به لوکشون اهمیت میدن، چیزی که من خیلی دوست داشتم و دارم. روی یک مرد که به ظاهرشون اهمیت دادن بیش از حده. اون موقع متوجه موضوع نمیشدم ولی الان متوجه میشم که خیلی بیش از اون چیزیه که باید یه آدم معمولی نرمال داشته باشه.
خب سه تا چیز خوبه ایشون الان چیه؟
من یکی از خوبیه که دوست دارم که ایشون خیلی منظم و اورگنایزن، یکی هم که خیلی خانواده دوستن، چیزایی که من دوست دارم توی کسی که با هم هست باشه.
یعنی چی خانواده دوستن؟
یعنی به فامیلی، به مادر، به پدر، از لحاظ اون چارچوبی که تو فامیلی باید باشه، احترامی که باید باشه احترام میذارن و مهربونن.
دوسته تا چیزی که خارج از اون موضوع هست الان ازش خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستی چیه؟
در جایی که باید تصمیم بگیرن مخصوصا با مردم نمیتونن تصمیم درست رو بگیرن و احساس میکنم که از این که مردم راجعشون چه فکری میکنن خیلی میترسن و خیلی هم میخوان که چیزی که منو ناراحت میکنه، خیلی میخوان مردم راجعشون همیشه خوب بگن، حتی در جایی که باید از حقشون دفاع بکنن بیشتر مردم براشون مهمن. این دو سه چیزیه که الان در حال حاضر مخصوصا این مسئله که با فامیلیم اتفاق افتاده ناراحتم کرده و رنجوندم.
ببینید عزیز، یکی از مکانیزمای آدمی که سخت و چار نوعی استرابه، انگزایتیه، اینه که درگیر فعالیت‌های جنسی میشه. فرض کنید من مردانی رو میشناسم یا پسرانی 16 سالشونه، 18 سالشونه، روزی 15 دفعه خود ارضایی میکنه برای که فقط بتونن جلو استراب رو بگیرن. یعنی یه نوعی از مشکلات جنسی پیدا میکنن به خاطر استراب.